اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، الغنى الاکبر الیأس اما فی عید الناس. مولا علی علیه السلام فرمود برترین بینیازی یأس و چشم پوشی از آن چیزی است که در دست مردم هست. این همان است که ازش تعبیر می کنیم به مناعت طبع. گرسنگی می خوره اما رو نمی زنه. در روایت دیگری از مولا علی علیه السلام هست: نال الغنا من رزق الیأس اما فی عید الناس. کسی که خداوند به او بی‌اعتنایی را به آنچه از در دست مردم هست عطا فرموده باشد، به حقیقت غنا رسیده است. این روایت در غرر الحکم هست. دو نکته در روایات هست: یک، از مردم مایوس باشید، تمام امیدتون هم به خدا باشد و بس. عرض می کنم کافی جلد 2 صفحه 148. امام صادق علیه السلام فرمود: اذا اراد احدكم ان لا يسأل ربه شيئا الا اعطاه فليئس من الناس كلهم ولا یکون له رجاء الا عند الله. هرگاه کسی از شما اراده می کند که چیزی از خدا نخواهد مگر این که خدا به او بدهد، از آنچه در دست همه مردم است چشم پوشی کند. امیدش تنها به خداوند باشه. به هر حال، فاذا علم الله عز وجل ذلک من قلبه لم يسأل الله شيئا الا اعطاه. اگر وقتی خدا چنین چیزی را از بنده اش دید، هر آنچه را از خدا بخواهد به او عطا می کند. عرض کردم کلمه قصار 342 نهج البلاغه. سخن پیرامون واجب تخییری و مشکلی که در واجب تخییری بود. مشکل واجب تخییری مشکل اثباتی نبود، اینکه ما در بیرون عرض می کنم که واجب تخییری داریم که جای بحثی نیست، شرعاً و عرفاً. سخن این است که اولاً این چه واجبی است که می تونی ترکش کنی؟ میگید عتق رقبه، صوم ستین، اطعام ستین. رو اطق رقبه میگید میتونی نکنی، این چه واجبیه؟ صوم ستین میگی میتونی نکنی. این یک معضل هست به اصطلاح. برای رفع این معضل راههایی بیان شده که سومین راه این بود که واجب اون جامعه در حقیقت، در صورتی که ما بپذیریم که غرض واحدی از وجوب این دوتا یا ستا هست. خب وقتی غرض واحد است، محصل این غرض هم یکی است. گرچه در ظاهر ستاست، شما باید دنبال اون یکی بگردی که اسمش جامع. عرض می کنم که این برگشت به تخییر عقلی می کنه. تخییر عقلی رو میگه اکرم العالم، این مثلا مصادیق زیادی داره. تخییری که در مصادیق هست تخییر عقلی است. اینجا هم در حقیقت اونی که واجب است اون جامعه که محصل اون غرض واحد هست. بعد مرحوم آخوند رفته تو الواحد لا یستر منه الا الواحد، از واحد جز واحد صادر نمیشه. این غرض واحد محصلش هم واحده. این عرض میکنم که امور اتق، صوم، اطعام در حقیقت افراد این واحدن که اون جامعه است. اشکال کردیم که اصلا این قاعده مربوط به عالم تکوینه، نه در عالم تشریع. و در عالم تکوینم سخن از بسیط شخصی است، نه واحد نوعی. و اغراض و مصالح از قبیل واحد نوعی هستند، نه واحد شخصی. لذا یستر منه الکثیر. غرض مولا ایجاد حرارت است. حرارت واحد نوعی است، ممکن محصلش نار باشه، ممکن محصلش حرکت باشه، ممکنه محصلش برق باشه، ممکنه محصلش گاز باشه، ممکنه محصلش نفت باشه، ممکن است از محصلش لباس‌های زیادی که آدم می‌پوشه باشه. اینم واحده، اما واحده نوعی است. پس اولا موضوع بحث ما امر اعتباری است. ولیس به امر تکوینی. ثانیا عرض می کنم بسیط شخصی است، اینجا بسیط نوعی است، اینجا واحد نوعی است. عرض می کنم که ثالثاً ما نمی پذیریم که اینجا واجب اون جامع باشه. چرا نمی پذیریم؟ به دلیل آن که اونی رو که مولا واجب می کنه باید امکان القاء به مکلف داشته باشه و عرف بفهمه. در باب صلاتی که جامع بین افراد طولی و عرضی هست، اینا عرف میفهمه که بر من مکلف این جامع لازم است که مرکب از مقولات مختلف. جامعه در مقام قابل فهم عرف نیست و نمیتوانید شما اشاره به او کنید مگر به اثر و خواصش. بنابراین چگونه میتوانید تکلیف و خطاب رو به مکلف داشته باشید به اتیان چنین جامعی؟ خب ما میخواییم مقام ثبوت رو تصویر کنیم، مقام اثبات که بحثی نداره، میخواییم اینا توجیه کنیم. در کاری که مولا اثباتن انجام داده، گفته ازا افترت فعتق سم اتم، میخواهیم این رو در یک چارچوبه پذیرفتنی در بیاریم. خب میگیم این چارچوبهی که شما درست کردید به نام جامعه و این تخییر شرعی را برگردوندید به تخییر عقلی، این چارچوبه پذیرفتنی نیست. چرا نیست؟ به دلیل آن که ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما داریم منطق فقه را مباحثه می کنیم. با این گونه مطالب غیر عرفی شما می خواهید منطق فقه تدوین کنید؟ قصه جامع را در کلاس درس که همه خواستند با زحمت جا می افته، می خواهید برای عموم این منطق را جا بیندازید؟ دقیقاً بحث عرف. احسنتم. نخیر. ما داریم به فضل خدا منطق می نویسیم برای فقهی که فهم عرفی است، مدرسه ای ابدا کاری به مدرسه نداریم، کاری به عموم داریم. عموم آیا از واجب تخییری اینو میفهمد؟ حتی تخییر عرفی، حتی تخییر عرفی میگه پسرم سه تا راه پیش روی تو هست، یکی این که بری طلبه بشی، یکی این که بری دانشجو بشی، سوم بری کار حرفه‌ای پیدا کنی، کار صنعتی پیدا کنی. اما عرف اینا به جامع تفسیر میکنه.
پدرم از من یه چیزی خواسته باید انجام بدم.
این یه چیز این جامعه انتزاعی است. ما کاری با جامعه انتزاعی نداریم. یه چیزی خواسته پدرم انجام بدم. بله این نه. این مثل این است که آمد با آقای دکتر گفت آقای دکتر این غیروه من درد میکنه. گفت بیماری های حلق و بینی و غیره. یه چیزی این همونه. جامعه باید جامعه حقیقی باشه. انصافا بپذیرید که این حرف درستیه. اولا ورود در قاعده الواحد در این عرصه ورود درستی نیست.
بنابر این که در مقام ثبوت هست و این که مولا میخواهد یک واجب تخییری داشته باشد و مولا واحدون اراده واحد دارد، جا مطرح میشه برای قاعده الواحد.
چی؟
جای مطرح شدن برای قاعده الواحد دارد، چون سخن در اراده خداونده.
آقای من جایی برای قاعده الواحد مطلقا نیست. از جاهایی که در آخوند جا وارد شده و همه اشکال کرده. اصلا این قواعد مال امور تکوینیه خارجیه است. این یک. ثانیاً کی به شما گفته که مشرع خداونده؟
مشرع.
بله، معصومین سلام الله علیهم اجمعین خداوند تشریع را به اونها واگذار کرده.
میگیم شارع مقدس خداست ولی میگیم پیامبر
هم. باریکالله. از طریق پیامبر. از میگم اگر شارع مقدس هم میگیم از طریق پیامبر. اینه قصه. پس اینکه سلام علیکم شما آمدید مسلم گرفتید که قصه اراده خداونده. این اولا. ثانیا ما در اصول تنها بحثی از خداوند نداریم ها، مسائل عرفی را هم بحث میکنیم. اینجا مسئله عرفیه، چون در مقام اثبات هم تخییر شرعی داریم هم تخییر غیر شرعی داریم. عرف وقتی واجب تخییری دارن جامع میبینند. بله میگیم این راه نیست. عرف این راه رو نمیرن. ما داریم بحث میکنیم باریکلا. میگیم این راه رو نمیرن. میگیم این جامعی که شما درست میکنید این جامع رو نمیبینند. خب مرحوم بفرمایید این در صورتی که ما در مقام مصلحت واحده را ببینیم، غرض واحد رو ببینیم. اما اگر غرض واحد رو ندیدیم در این صورت چگونه این واجب تخییری رو تصویر می‌کنیم؟ مرحوم آخوند اینطوری تصویر کرده که الف در مقام دو مصلحت مختلف داشته باشیم که هر کدوم از این مصالح یا مصلحتین به فعل من الفعلین او من الافعال حاصله، غرض واحد نیست، غرضین است، اغراض هست. ب آنگاه که مکلف یکی از اینها رو انجام داد و یک مصلحت رو استیفا کرد، دیگر مجالی برای استیفای اخرى باقی نمیمانه. الف ب جیم. در این صورت مکلف معاقب می شود به ترک جمیع، نه عتق رقبه کنه، نه اطعام ستین مسکینا، نه صوم ثلاثین یوما. ممتثل به فعل واحد هست. دال که نتیجه گیری میکنیم، مرجع این سه مطلب این است که هر کدوم از اینها واجب مشروط به عدم اتیان آخر است. عتق رقبه واجبون به شرط اینکه شما اطعام ستین مسکینا نکنی. اطعام ستین مسکینا واجبون به شرط اینکه شما صوم ستین یومن رو نداشته باشی. پس اینطوری تصویر میکنیم، اصلا سراغ جامع نمی رویم، اصلا سراغ قاعده الواحد نمی رویم. میگیم عرف هم همینو میفهمه. اگر پسر لشگری کرد، لش بود، همش میخوابید، نرفت طلبه بشه، نرفت دانشجو بشه، نه هم رفت صنعتگر بشه، خب معاقبه. میگه بچه با این تنبلی بدبخت میکنی خودت. منتها اگر طلب شد دانشجو و صنعتگر نشد، اینجا در حقیقت واجب مشروط آورده به شرط عدم اتیان آخر. اگر صنعتگر نشد باید دانشجو بشه، اگر دانشجو نشد بایستی طلبه بشه. پس بنابراین این تصویر واجب تخییری است اندش شرع و العرف. بله
اگر هیچ کاری انجام نده چند عقاب میشود؟
چند عقاب میشود؟ سه عقاب میشود. دقیقاً همینطور هستند. وقتی هم که میخواد او را
در بحث مقدمه واجب اصلا تعدد عقاب نفی شد در
الان من چون در دفاع از این نظریه هستم جواب نمیدم، فعلا دفاع دارم میکنم. صاحب این نظریه میگوید که هر کدوم از اینها واجب مشروط، واجب مشروط اول، واجب مشروط دوم، واجب مشروط سوم، و او این واجب مشروط ها رو که مخاطب بوده ترک کرد، ترک کرد. معاقب هست به خاطر اینکه همه اینها رو ترک کرده، و یکی ها اگر انجام داد تکلیفش دیگه انجام شده، طلبه شده مشروطاً به عدم اتیان الاخر، شغلهای دیگر رو انتخاب نکرده. این توجیه دوم مرحوم آخوند هست، لکن نقد بر این توجیه وارده. نقد اول این است که واجب تخییری اختصاصی به شرع که نداره، عرف هم واجب تخییری عرفی دارند. عرض می کنم عرف وجدانن در این گونه موارد غرض واحد می بینه، نه اغراض. میخواد این بچه سربار جامعه نشه، گدا نشه، روپا خودش وایسته. پس این که اغراض میبینید، ما نمیفهمیم یعنی چی. اغراضی نیست، مولا غرض واحد دارد. غرض واحدش هم این که این بچه بزرگ شد سربار جامعه نباشه. بهش میگه طلبه شو. روزی بود، روزگاری بود، سال 51، نزدیک نیم قرن دیگه داره میشه، طلبه شدم به عرض میکنم هم کلاسی، گفتم شما هم بیا طلبه شو. گفت یعنی میگی من گدا بشم؟ تصور این چنین بود. و ساواک خودش معمم میکرد عده ای رو، میامدن مسجد و گدایی میکردند. چنین تصویری برای روحانیت بود اون روزا. اقبال کمتر، الان هم این احساس میشه اقبال کمی کمتر شده، که البته این تحلیل عمیق داره. ما در شورای عالی هم تحلیل کردیم که چیست. اجمالاً پدر میخواد سربار نباشد، این میاد میگه این راه و این راه این راه، و وجدانن اغراض نیست. شما اغراض تصور فرمودید. این یک مطلب. مطلب دوم این غرضین یا اغراض که شما میگید، اینا با همدیگر تضاهم دارند یا تضاهم ندارند. ظاهراً این غرضهای ملزم تضاهم خطابی ندارند. گفت خربوزه میخوری یا هندونه؟ گفت هر دوانه. چه اشکال داره؟ هم اتق رقبه باشه، هم صوم ستین باشه، هم اطعام ستین باشه. اشکالش چی؟ سالسن از شما میپرسیم اگر مکلف شد طلبه و دانشجو آنچنان که داشته و داریم، هم طلبگی رو طی کرد هم دانشجو، اینجا چی میگید؟ میگید که امتثال حاصل نشده و تکلیف اتیان نکرده، هیچی انجام نداده، چون تخییر معناش اینه دیگه، این خلاف وجدانه. اتیان به واحد موجب سقوطه، اما اتیان به هر دو موجب سقوط نیست. این که نمیتونید بگید، و یا این که بگید احد الخطابین ساقط، اون خطاب دیگر ساقط نیست. این احد کدومه؟ ترجیح بلا مرجحه احد الخطابین، فرض اینه. این ترجیح بلا مرجحه. میفهمیم شما اگر بگید که اتق رقبه ساقط، میگیم چرا گفتید اتق رقبه ساقطه؟ پس نمیتونیم این را هم برگزینیم. و یا بگیم که هر دو ساقطه، هم هازا و هم هازا، این رو هم که نمیشه گفت. پس بنابراین این توجیهی هم که شما فرمودید توجیه قانع کننده نیست. میرسیم به این که توجیه قانع کننده کدام است. این رو انشاءالله میگذاریم برای روز چهار شنبه. انشاءالله عمر و حیاتی باشه در خدمت شما هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.